به صورت پرسش و پاسخ هست و یا اگر درباره که رادیو معارف و برنامه‌های اون نقطه نظر و پیشنهادی داشتید میتونید با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025 و نظرتون رو و سوالتون رو اعلام بفرمایید یا به 30553 پیامک کنید و از این طریق با ما در ارتباط باشید. بسیار ممنون هستیم که رادیو معارف رو انتخاب کردید. رسیدیم به ساعت 16. دعوت میکنم همراه ما شنونده برنامه پرسمان اعتقادی باشید به مدت 44 دقیقه.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز گرامی و همیشه یه برنامه های رادیو سراسری معارف با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و این برنامه نیز همانند برنامه های گذشته با افتخار در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون، عرض قبلی طاعات و عبادات تلاشی که در جهت تفقه در دین انجام دادن آقا سید الشهدا سلام الله علیه فرمودن دراسه العلم لقاح المعرفه، تحصیل دانش و گفتگو و مذاکره علم باعث میشه معرفت انسان بارور بشه و معرفت انسان زیاد بشه. خب معرفت هم که میشه همه کار همه چیز انسان، چراغیست که انسان رو به مقصد میرسونه و مخصوصا در بین معرفت ها معرفت الله سبحانه. آمین فرمودن معرفت الله سبحانه اعلی المعارف، از همه معرفت ها بالاتر و بالاتر. انشالله که حاصل گفتگوی ما با دوستان گامی در جهت معرفت باشد
انشالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از تشریف فرمایی شما، ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد وارد بخش ابتدایی برنامه خواهیم شد. اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل و سلم على محمد و آل احمد و آل اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته ادامه بحث منابع علم انبیا و سرچشمه علم انبیا که جناب استاد پیشتر درباره وحی، ارتباط با عالم غیب و سیر در آفاق توضیح داده بودند، در برنامه پیش مورد چهارم یعنی تایید به وسیله روح القدس و عقل کامل و زلال پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین و نیز مورد ششم علم الوراثه و توارث علمی که انبیا الهی دارند توضیحاتی دادن. ادامه بحث در خدمت شما استاد هستیم، بفرمایید.
بله، مطلب دیگه که راجع به علم پیامبران باید مطرح بکنیم بحث اینه که آیا پیامبران علم غیب داشتن یا نداشتن. مسئله که علم انبیا، این شاخه از علم انبیا که علم غیب باشه، خب سوال بسیار مهمی است. اگر بگیم علم غیب داشتن، جوابش اینه که خب کم و کیفش چگونه هست، ضمن اینکه خب آیات در قرآن داریم که علم غیب را از غیر خدا نفی میکنه. اگر بگیم نداشتن، خب این خلاف وجدان هست و خب کسی که راه رو بلد نیست، از آینده خبر نداره که چی هست، که نمیتونه مردم رو هدایت کنه. این یه پرسش هست. پرسش دوم که همین که کم و کیف علم پیامبران چگونه هست، کم و کیف علم غیب پیامبران چگونه هست، خب این نیاز بحثای مفصل و پیچیده تری است که از ورود تو اون بحث خودداری میکنه. نسبت پرسش اول، خب نظر ما یه نظر پیروان اهل بیت مثبته، یعنی پیامبران به اذن الله میتونن دارای علم غیب باشن. این مطلب نه از نظر عقل محاله که بعضی از انسان‌ها از جمله پیامبران از غیب آگاه باشن. چرا محال نیست؟ چون از نظر عقل آیا خدا میتواند علومی رو که علم غیب حساب میشه در اختیار پیامبرانش یا هر کس خودش میخواد قرار بده؟ عقل میگه بله، قدرت خدا که حد نداره. امام جواد علیه السلام کنار دجله ایستاده بود، یکی از اون کسانی که حالا نسبت به امامت ائمه علیهم السلام اشکال داشتن، اومد خدمت امام گفت که اینکه میگن شما علم غیب دارید، شما علم چنین چنان دارید، میدونید که وزن این آب دجله چقدره؟ تعداد قطراتش مثلا چند تاست؟ امام جواد فرمود که اگر این علم خدا بخواد بیه پشه بده میتونه یا نمیتونه؟ خب بله، خدا که قدرتش حد نداره.
بله.
امام فرمود خب من از پشه و بالاتر، از پشه بالاترم، خدا خواستش این علم ما بده. پس از نظر عقلی این مشکلی نیست، یعنی استحاله عقلی نداره که این ممکن نیست. از نظر آیات و روایات هم نه، جوری نیست که بگیم که پیامبران و بعضی از انسان‌ها نتونن علم غیب داشته باشن. آیات قرآن درباره علم غیب دو دسته میشن. دستی از آیات علم غیب رو از غیر خدا نفی میکنن که نسبتاً فراوان هم هست، و دست دیگر هم بر این دلالت دارن که افرادی غیر از خدا هم میتونن علم غیب رو داشته باشن، از جمله پیامبران میتونن به اذن خدا واجد این علم باشن. منظور از غیب، حالا البته غیب و شهود نسبیه،
بله،
منظور ما از غیب اینه که علومی که از طریق عادی به دست نمیاد، ولی انسان بخواد بره دنبالش مدت هم تأثیر کنه به دست نمیاد. مثلا علمی که انسان بخواد فرشته ها رو بشناسه، هزار سال هم که بخواد تأثیر کنه نمیتونه، چون قابل مشاهده نیستن، از طرق مختلف نمیشه شناخت. وقت علم غیب هم نسبیست. حالا اون که ما میگیم همون مطلق علم غیب، اینه که حالا آیا علم غیبی که انسان‌های عادی نمیتونن بهش برسن رو خدا ممکنه بعضی از اولیاش بده؟ پاسخ مثبت. بنابراین به اذن خدا میتونن داشته باشن. آیات 26 و 27 سوره مبارکه جن داریم که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، تنها خداوند غیب عالمه و هیچ کس رو بر اسرار غیبش آگاه نمی کنه مگر رسولانی که اونها رو برگزیده و مورد رضای او هستن. پس اونها رو خداوند میتونه علم غیب بهشون بده.
استثناء شد.
در برخی از آیات هم پس از نقل سرگذشت پیامبران و امت‌های گذشته که از طریق عادی قابل مطالعه نبود، در اختیار بشر نبود، میفرمود ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. آل عمران آیه 44. این از خبرهای غیبی است که ما به تو وحی کردیم و در واقع تو نمیدونستی ولی هیچ کس نمیتونست بدونه. این که مثلا فرض کنید که چطور قرعه کشی کردن که حضرت مریم رو به کی واگذار بکنن؟
بله،
کسی اونجا نبوده، تو تاریخ هم که نیست. پس اینکه قرآن ذکر میکنه معلومه که اینها علم غیبه. در واقع آگاهی از غیب به صورت مستقل و به ذات در پیامبران نیست. این رو قرآن از پیامبران نفی میکنه، نه علم غیب رو به طور مطلق و کلی و نه جزئیاتش رو مستقلن و به ذات از پیامبر نفی میکنه. بنابراین علم غیب به ذات خاص خدای متعال هست و برخی از انسان ها که حالا تو علم غیب ائمه علیهم السلام هم میرسیم انشاءالله، اونجا حتی ما نمونه هایی رو هم ذکر میکنیم. حالا دوستان اگه خواستن مطالعه کنن کتاب اثبات الهدا رو ببینن، اثبات الهدا مرحوم شیخ
حرامل
رو ببینن، اونجا نمونه های فراوانی نقل کرده.
بله.
پس خدای متعال به ذات عالم به غیب هست، اما برخی از انسان ها از جمله پیامبران هم میتونن به اجازه خدا، به اذن خدا، از برخی علوم غیبی آگاه بشن. علاوه بر آیات قرآن که عرض کردم، شاید 10 دسته از آیات قرآن علم غیب رو برای پیامبران ثابت میکنن. طبیعت رهبری عالم هم آگاهی مخصوصی رو میطلبد که بتونه راه رو آینده رو ببینه، اونه که مردم دیگران نمیتونن ببینن او علم داشته باشه، وگرنه دیگه اگه مثل بقیه مردم باشه که دیگه چه امتیازی داره. در روایات هم خبرهای غیبی فراوان از پیامبران و ائمه نقل شده که مجموع اونها برای اثبات اصل مطلب ما فوق حد تواتره. حالا در خلال بحثا شاید برخی از اون روایات رو هم نقل کردیم.
بله بسیار خوب، متشکر استاد. این که علم غیب پیامبر اکرم فوق علم غیب تمام انبیا هستش هم مطلب قابل اثباتی هستش؟
بله، چون اینجا دیگه جای نقله، اینجا دیگه جای عقل اینها نیست. جای نقله و در نقلها داریم که اون چی همه پیامبران میدونستن، همه نزد پیامبر اسلام هست و چیزهای هم پیامبر اسلام میدونه دیگران نمیدونستن. پس علم غیب پیامبر ما فوق علم غیب همه پیامبران.
بله بسیار خوب، متشکرم جناب استاد. انشالله ادامه بحث در برنامه آینده از محضر شما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی است.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ سایه اندازد سر مویی چه دانی تو، چه دانی تو.
329-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم، دو شماره تلفن آشنای برنامه پرسمان اعتقادی است و نیز شماره پیامک 30553 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران هست. اولین سوال تلفنی رو با هم بشنویم.
با سلام، سوالی برای برنامه پرسمان اعتقادی داشتم. من یه سالی هست نابینا شدم، ولی یه آیه یا روایتی شنیدم که در قیامت خداوند کسانی رو کور محشور میکنه. میخواستم بپرسم آیا کسایی که در این دنیا نابینا هستن در اون دنیا هم امکان اینو داره که نابینا محشور شن یا نه کاملا بینا محشور میشن؟ ممنون میشم که استاد محمدی پاسخ جواب منو به من بدن. خدا نگهدارتون.
سلام بر شما خواهر شننده و گرامی. جناب استاد، این خواهر بود و یوار روشندل هستن و سوالشان شنیدیم، بفهمید.
اولا آیه که امکان پی حاضر اما و فل آخرت اما و عذاب سبیلا، اون کوری کوری مادی و بدنی و جسمانی نیست.
بله.
چون یه وقت انسان چشم دارد اما بینایی نداره، بصیرت نداره، گوش داره اما شنوایی نداره، عقل داره اما تعقل نداره. این آیات قرآن تر این باره زیاد هست. لقد ذرعنا لجهنم کثیر من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بلهم اضل اولئک هم الغافلون. از این دست آیات ما زیاد داریم که کسانی در دنیا بینا هستن اما بینش ندارن، اینا در آخرت کور محشور میشن.
بله.
کسانی که اینجا چشم حقیقت بینشون بسته هست، گرچه چشمای قوی دارن، از چشم عقاب هم چشمشون قوی تره، اونجا کورن. و کسانی که اینجا نابینا هستن به طور مطلق همشون اونجا بینا هستن. نکته دومه، چرا؟ چون نابینایی مال این بدن ناسوتی عنصری خاکی طبیعی است. این بدن نابیناست. ایشون وقتی که تو عالم رؤیا خواب میبینن اونجا که نابینا نیست، اونجا با اون چشم میبینه، اون چشم برزخی. مال این چشمه، این چشم خاکی، بله تو دنیا نابیناست، اما تو عالم برزخ و بعدش تو قیامت معیار این جسم نیست، جسم دیگریست. اون جسم اگر حقیقت رو قبول داشته اونجا بیناست، اونم چی بینایی. اگر اینجا دلش نورانی بوده، این نور ایمان اونجا جلوشو جلو راهش روشن میکنه، در حالی که اونایی که در دنیا بینا بودن اونجا کورن، چون این نورو ندارن. به مؤمنین میگن که صبر کنین که ما از نور شما استفاده بکنیم، چون خودشون نور ندارن. بهشون میگن که برگردید فلتمسو نورا، برگردید به دنیا از اونجا نور بیارید، اینجا جای نور گرفتن نیست. بنابراین اونهایی که در دنیا نابینا بودن، این نابینایی مال این بدنه.
بله.
بدنهای دیگه این عیب ها رو نداره. تا حالا عیب که این نقص، حالا باید بگیم این نقص و این کمبود رو ندارن. و از اون طرف اونهایی که اینجا بینا بودن، چه بسا اونجا نابینا باشن. کسی که از یاد خدا غفلت کرده من عرض ان ذکرنی فین له معیشتن زکا جد داره که
محشر رو یوم القیامت
اما بعد میگه که لما حشردنی اما بعد کن تو بسیرا چرا منو کور محشر رو من چشم داشتم میگه نه تو یاد خدا رو فراموش کردی نابینا شدی. بنابراین به خواهر محترم عرض بکنیم که نه اینجوری نیست. مطلب دوم این که خود این حالت و این آلام و رنجهایی که شون از این حس تحمل میکنن عوضهای غیر قابل تصوری داره، خدا من عوضهایی بهشون میده که قابل تصور نیست. و نقطه بعد این که خب حسابیشون با حساب دیگران خیلی فرق میکنه. ابی بصیر اومد تو مسجد از امام باقر علیه السلام سوال کرد که نشانه امامت چیه؟ فرمود مرد رو زنده میکنه، نابینا رو بینا میکنه الی آخر. گفت حالا من نابینا بوده و بسیه، گفت حالا من اصلا منو بینا کن. آقا مثلا دست به سرشون کشید یا چیزی گفت بینا شد، زمین و آسمان و جمعیت همه رو دید. امام باقر علیه السلام بهش فرمود که دوست داری بینا باش، اما همه حساب های بعد دیگران هست بر تو هم باشه. نمیخوای برگرد حالت قبلی، بی حساب میری بهش، حساب اینها از تو گرفته نمیشه. عرض کرد آقا جان برم گردون به هم حالت اول که نابینا باشم که. بنابراین حسابشون با هم فرق میکنه. عوضهای خداوند به این افراد خواهد داد که همه در قیامت آرزو میکنن کاش جای اینها بودن، اون عوضها رو اونجا دریافت کنن. اینه که نباید نگران بود. ضمن این که مهم اینه که دل انسان روشن باشه و شما استعدادهایی دارید که بیناها ندارن. ما بارها بارها دیدیم که افرادی که روشن دل هستن و افرادی که نابینا هستن در خیلی از زمین ها استعدادشون از خیلی از انسان بینا بیشتره، چون خود به خود استعداد از اونجا بروز میکنه. و به هر حال نه خواهر نگران نباشن، فقط مال دنیاست این نابینایی و در آخرت بینا هستن. هم چه بینایی؟
بله همونجوری که فهمیدی استاد، غالبا اون چیزی که تجربه هستش حداقل در جامعه ما روشندلان افراد سلیم و نفس و با نگاه های نافذی هستن واقعا،
هم فکرشون هم کارها مثلا در هنرها در رشته های مختلف اون استعدادی که دارن. یه نابینایی بود مثلا مسجد ما میامد، از خونش تا مسجد راه زیاد بود، حتی در مسجد اشتباه نمی کرد مثلا از در مسجد رد شه.
بله.
دقیقا هم دم در مسجد دست به دیوار می داشت میاد داخل. این استعدادها رو زنده ها ندارن. اگه ما چشمان رو ببندن بیناها ندارن، چشمان رو ببندن بگه مثلا برو تو مسجد، اگر صد متر راه باشه نمیتونیم پیدا کنیم، یا چند بار زمین میخوریم به در دیوار خودمون میزنیم. اون استعدادهای خاصی که البته طبیعی هم هست، وقتی که این استعداد نیست استعدادهای دیگه بیشتر شکوفا میشه و بروز پیدا میکنه.
متشکریم از شما جناب استاد، ممنون هستیم از این خواهر شنونده، از اینکه تماس گرفتن و سوالشون رو مطرح فرمودن. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف هستش در فضای مجازی. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و 3553 شماره پیامک برنامه پرسمان اعتقادی است و نیز 3162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. شما عزیزان میتونید به 3162 نظرتون رو درباره برنامه پرسمان اعتقادی، پیشنهادی، انتقادی، اگر نکته به ذهن مبارک میرسه حتما بفرمایید و ارسال کنید. از طریق سامانه پیامکی شنونده‌ای با شماره 0910-5268 سوالی ارسال کردن و پرسیدن اگر خدا روزی هر کس را تضمین کرده است، پس چرا این همه گرسنه و بی خانمان در دنیا وجود دارد؟ بفرمایید.
چند نکته هست. نکته اول این که خب روزی اینها رو یه عده دیگه به ناحق از اونها گرفتن. روزی آفریقایی رو اروپایی و آمریکایی غصب کردن، به زور از اونها گرفتن، با لطایف الحیل و با استعمار استثمار روزی اونها رو گرفتن و اونها رو محروم کردن از اون روزی که خدا باشون مقدر کرده بود. چون به هر حال چی که در دنیا هست همش محدوده، و من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. چی که نازل شده به اندازه معلوم هست. این کاخهایی که برافراشته میشه طبیعی است که به دنبالش کوخها خواهد بود. اینا که برای اینکه اون اغراض اقتصادیشون تأمین بشه کشتی گندم رو میریزن توی دریا، نتیجهش یه عده گرسنه میمونن.
بله.
در واقع سهم غذای اونها ریختن تو دریا یا از بین بردن. کسانی که هزینه مثلا حیوانات خانگیشون بنزه چند تا خانوار هست، اینها چه بخوان چه نخوان اون خانوارها رو محروم کردن از اون روزی که خدا براشون مقدر کرده. یک جهت، که این جهت جهت مهمی است. جهت دوم این که خب گاهی ممکنه خود اون کسانی که وضع نامناسبی دارن، فقر و فلاکت دارن، خاطر کوتاهی خودشونه، حقشون رو استیفا نکردن، حقشون رو نگرفتن، کار نکردن، تلاش نکردن، عقل معاش رو کار نگرفتن، و اینم خودش یک فصلی است که بله خداوند روزی مقدر کرده، اما گفته که باید برید دنبالش. لیس للانسان الا ما سعا. چی نیست که خداوند شما روزی مقدر کرده بخواد تو دهن انسانم بذاره، حتی جویدن رو هم به خود انسان حول نکنه. نه، خداوند حضرت مریم رو همه چیز رو براش فراهم کرده، درخت نخله خشک بارور شده و رطب تر و تازه بار داده، از زیر پا چشمه جاری شده زلال، ولی خدا دیگه نمیریزه پیشش، میگه با خود زیره که بجرد نخله، خود باید بگی تکون بدی، باید بگی تکون بدی تا خود ما بریزه بیفته جلو مثلا استفاده بکنی. خب خدا میتونست که توی ظرف آماده ای اون رتب ها رو برای حضرت مریم بیاره، دیگه این کارو نکرده، میگه خودت تکون بده، رتب میریزه و استفاده بکن. گاهی ممکنه که این حوزی الیکه رو ما انجام ندیم، همیشه خدا مقدر کرده ولی این قدم رو بر نداریم، خب طبیعتا اینجوری میشه. نکته سوم این که حالا از گرسنگی مرده باشن خودش قابل بحثه، بله ممکنه دچار سوء تغذیه بشن، ممکنه که، اما از این که مثلا حتی انقدر گرسنه بماند که بمیرد، نمیدونم پیدا میشه تو دنیا کسی مثلا گروهی که دچار سوء تغذیه میشن، بیماری هایی میگیرن و ناراحت هایی دارن، اما اینکه بخوان اصلا نداشته باشه این هم قابل بحثه. نکته آخر این که روزی رو فقط به روزی مادی ما منحصر نبینیم. روزی از نظر قرآن و روایات به دو شاخه تقسیم میشه، روزی مادی و روزی معنوی. ممکنه بعضی از افراد روزی مادیشون کم باشه ولی روزی معنویشون خیلی زیاد هست. کسانی ممکنه که ثروتمند باشن اما روزی معنوی ندارن، ثروت زیاد داره اما حتی توفیق یک بار به حج رفتن رو هم پیدا نمی کنه، یک بار به کربلا رفتن رو هم توفیقش پیدا نمی کنه،
آرامش نداره.
حالا آرامش اون چیزا بمونه، همین که این توفیقات رو نداره، این روزی معنوی نداره.
بله.
این کسی که از لحاظ مالی هم ممکنه که وضع متوسط باشه، پایین تر از متوسط داشته باشه، ولی روزیش میشه زیارت کربلا
40
مثلا.
بله.
حالا این چقدر ارزش داره، اونا چقدر ارزش داره؟ اگر شما همه ثروت های دنیا رو به یک نفر بدید، بهش بگید که کل ثروت های دنیا مال شما، زیارت امام حسین رو به ما بده، میگه نه خیر، ما ثروت دنیا مال خودتون، من 1000 زیارت امام حسین رو هم به همه دنیای شما نمیدم. این زیارت معنوی هم نباید ازش غفلت کرد، که غالبا کسانی که وضع مادی خوبی ندارن، به تعبیر این شرمنده عزیز ما، گرسنه هستن، از لحاظ معنوی و از لحاظ روزی معنوی خیلی بهترن از دیگران. اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. اونایی که گرسنه هستن، اینها روزی علمیشون بیشتره، روزی معرفتشون بیشتره، روزی زیارتشون بیشتره، روزی عبادتشون بیشتره. همه این هم روزیست. اینا دیگه دل به دنیا نبستن، به دنیا نچسبیدن، خودش روزیست. الله مرزقنا تجافی عن دار الغرور و الانابت الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفتن. دعای بود امام سجاد علیه السلام در شب 27 ماه مبارک رمضان، سر شب تا صبح میخوندین دعا رو. خدا روزی من کن که به زمین نچسبم.
تجافی یعنی همین.
تجافی یعنی نیمخیز بشن زمین. به زمین نچسبه. حالت استارت بگیره. و توجه به اون سرای جاودانگی که آخرت باشه داشته باشن. خب اینا کسانی که با 1000 به زمین بسته نشدن میتونن تجافی داشته باشن. کسی که این ثروت‌ها و این علقه های دنیاوی او را با 1000 به زمین بسته که نمیتونه تجافی داشته باشه. حالا هر چم دعا کنه، با دعا هم دیگه کار حل نمیشه، چون دعا بدون عمل که نمیشه. ادعای بلا عمل کرامی بلا وتر. کسی که کمانش ذهن نداره میخواد تیراندازی بکنه، خب نمیتونه تیراندازی بکنه. پس اینا نکته دیگه ایست که باید توجه بشه که ما از روزیهای معنوی که این افراد دارن غفلت نکنیم.
بله.
از این حیث غالبا، البته استثناء وجود داره، اما غالبا کسانی که از روزی مادی محرومند روزیهای معنوی بیشتری دارن از کسانی که ثروتمند و روزی مادیشون زیاده.
بله. بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از این شنونده، انشالله که شنونده پاسخ جناب استاد بوده باشن. رادیو معرف برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
آقای حمید عطایی شنونده خوبمون از استان اردبیل گفتند در مورد کرام الکاتبین بیشتر توضیح بدید.
دو تا فرشته هستن که اینها مأمور ثبت اعمال ما هستن. اینها بهش میگن کرام الکاتبین، یعنی نویسندگان بزرگوار. چون اعمال ما رو ثبت میکنن بهش میگن کاتب، و چون بزرگوار هم بهش میگن کرام. و یکیشون اسمش رقیبه که سمت راستی باشه، یکم اسمشون عتیده که سمت چپی باشه. رقیب یکنو فرماندهی هم بر عتید داره. وقتی انسان تصمیم میگیره کار خوب انجام بده، اون رقیب خودش فوراً مینویسه. حالا اگه رفت انجام داد، ده برابر مینویسه. اگه انجام نداد، اون که نوشته دیگه، تو نامه عمل انسان هست. اما اگه انسان خواست تصمیم بگیره کار بعد انجام بده، عتید میخواد بنویسه، میگه بنویسم، میخواد فلان گناه انجام بده، میگه نه، حالا که هنوز که انجام نداده، فکر گناه که گناه نیست، ننویس. وقتی که انجام میده، میگه حالا بنویسم انجام داد، میگه نه، 7 ساعت بهش مهلت بده، شاید توبه کنه. بعد از 7 ساعت اگه انسان توبه نکرد، اون وقت میگه بنویس که این آدم بدبخت و شقیق هست. به اینها رقیب و عتید میگن کرام الکاتبین.
917-91-46 پرسیدند آیا گناهانی که واردین کردند برای کمروزی شدن فرزند تأثیری داره؟
گرچه تأثیرش خیلی قابل توجه نیست، اما گاهی ممکنه تأثیر داشته باشه. مثلا فرض کن حق و ناحق هایی کرده باشن که اون دامن نسلشون رو هم بگیره. باز تأکید میکنم تأثیرش خیلی زیاد نیست، ولی باید توجه داشته باشن. تو قرآن هم هست، تو سوره مبارکه نساء، که فرماید که شما که در حق یتیمان دیگران ناحقی و ظلم میکنید، نمیترسید که این بلا به سر فرزندان ذریه کوچی خود شما هم در آینده بیاد. احتمالش هست، ولی خیلی احتمال قوی نیست. ولی خب به عنوان یک احتمال، بله، ممکنه این اتفاق بیفته.
913-1708 پرسیدند چرا میت را 3 مرتبه غسل میدهند؟
چون دستور شرع، بعد هم برای اینکه احترامی شده باشه، خب خوشبو شده باشه، اول با صدر و بعد کافور و بعد هم با آب خالص که تمیز بشه کاملا. چون به هر حال فرشتگانی همراهی میکنن، خود مؤمنین که تشییع جنازه میکنن، دفنش میکنن. البته اینا که من میگم اینا از اون فلسفه های ظاهریه، وگرنه اصلش اینه که خدا دستور داده و ما هم باید تابع دستور شرع باشیم. اینجا بحث فروع و بحث تعبده. اما این که غسل اینها رو میدن برای اینکه وقت ناپاکی در وجودش نباشه، که وقتی که بر فرشتگان الهی وارد میشه، پاک و تمیز وارد شده باشه.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف می‌آورند و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز پاسخ می‌فرمایند. 329-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 پل‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
یه سوال اعتقادی خواستم اگر امکان باشه عرض کنم. این که ما در مورد اهل تسنن میگیم اینها اهل سنت هست. یکی از روحانیون معظم هم یکی از سخنرانی‌هاشون گفتن حالا ما میگیم اهل سنت درست نیست و در واقع اینها اهل جماعت هم، چون بعد از رحلت آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها در سقیفه جمع شدن و برخلاف سنت پیامبر، سنت خداوند متعال که آقا رسول الله بارها فرمودن و حتی در غدیر خم که سنت این است که بعد از من علی مولای شما باشه، و اینها در واقع به سنت خدا، کتاب خدا و پیامبر ما عمل نکردن. خب چرا مقایسی به اینها بگیم شما اهل سنتی؟ این سنت رو اگر میشه توضیح بفرمایید ممنون میشم. دست شما در نکنید.
سلام بر شما برادر عزیز شنونده گرامی که از تهران سوالشون رو به شکل تلفنی مطرح فرمودن. این که درباره برادران اهل تسنن ما کلمه اهل سنت اطلاق میکنیم جناب استاد و این که حالا کلمه دیگه ای